أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب ارزش و اهمیت برهان، دومی مسئله فایده برهان. در جلسه قبل بحث از برحال تعریف برهان و اقسام برهان ارائه شده، اما دو تا مسئله که به عنوان تتمه بحثم وجود داره و تکمله بحث قبلی ما وجود داره، یکی این که این برهانی که گفتید از مقدمات یقینی درست میشه و نتیجه یقینی به ما میده، حالا چه از مقوله برهان لمی باشه و چه از مقوله برهان انی، چه اهمیتی داره یا چه فایده‌ای برای ما داره. اینجا مصنف کتاب فوائدی رو براش نام برده. از جمله اون فواید اینه: خداوند متعال ذاتاً قوه برحال مفکره رو به انسان داده، قوه مفکره ذاتاً در وجود ما قرار داده. خب یعنی انسان موجودیه که دائما با مواجه با مسائل مختلف فکر میکنه. خب وقتی انسان فکر کرد، یک سری سوالاتی در ذهن انسان به وجود میاد، چون یک سری مواجه با یک سری مجهولات میشه و درگیر میشه برای حل اون مجهولات و تبدیل کردن اون مجهولات به معلومات، و همین خاطر یک سری سوالات در ذهن ایجاد میشه. خب انسان که بر حال ذاتاً موجودی متفکره، زمانی میتونه جواب درست و مناسب سوالات خودش بده که یک جواب یقینی بهش بده، و اون جواب یقینی هم اساساً محقق نمیشه الا با بحث برهان. چرا؟ چون برهان است که مقدمات و نتیجه یقینی به ما میده. درست شد؟ پس اگر انسان بخواد در مقابل سوالات خودش یک جواب قانع کننده یا بگیم جواب کافی بده، باید از طریق برهان به اون سوالات جواب بده. خب این اولین برحال اهمیتی که در برهان وجود داره. دوم، انسان ذاتن و فطرن یک موجود برحال سعادت پذیر یا بگیم دنبال رسیدن به سعادته. خیلی از این کارهایی هم که مردم انجام میدن، چه به صحیحه چه به غلطش، اساسا دنبال سعادتن. ممکنه بعضی از مواقع سعادت در نگاه اینها یک جور دیگه تعریف شه، سعادت فقط انحصار به دنیا پیدا کنه، به خاطر همین یک سری انحرافاتن دارن. ولی ذاتن، چه اونی که مسیرش مسیر درسته و چه اونی که مسیرش مسیر غلطی هست، دنبال رسیدن به سعادتن. و اساساً زمانی انسان عزم خودش رو جزم میکنه و تمام تلاشش رو برحال به کار میگیره که بفهمه مسیرش مسیر درستیه، مسیرش مسیر یقینیه، انتاجش انتاج یقینی، قطعاً به سعادت میرسه. و اساساً هم این برای انسان محقق نمیشه الا با یقین. یعنی اگر انسان یقین بخواد پیدا کنه که مسیری مسیر درستیه تا تمام تلاش خودشو به کار ببنده، قطعاً باید از طریق برهان اقدام میکنه. چون انسان اگر در ذهن خودمون احتمال خطا و اشتباه برای یک مسئله رو دادیم، به هر حال تمام تلاش خودمون رو به کار نمیگیریم. حتی فراتر از این، بعضی از مواقع ما 100% علم داریم اما چون باور نداریم تمام تلاش خودمون رو به کار نمیگیریم. ها مثالی که سابقا هم زدم نسبت به باور دیگه، ما بعضی از مواقع علم داریم که به هر حال شخصی که از دنیا رفته هیچ کاری نمیتونه انجام بده، هیچ عکس العملی نداره، ولی چون باور نداریم این مسئله رو، حاضر نمیشین شب تا صبح کنارش بخوابیم. ولی اون که به هر حال غسال هست، حاضر شب تا صبح کنار اون میت بخوابه. چرا؟ چون به باور رسیده. خب اینم از جمله اهمیت های به هر حال بحث برهان. از جمله اهمیت‌های دیگه‌ای که داره، این انسان که قوه مفکره رو داره، این همه جولان در این فکر انسان وجود داره، زمانی میتونه به آرامش برسه که از مسیر برهان اقدام کرده باشه. چون نتیجه یقینیه، تا انسان به یقین نرسه لتسخنو نمیشه، تا انسان به یقین نرسه به آرامش نمیرسه. به همین خاطر یکی از اهمیت‌هایی هم که برهان داره اینه که باعث میشه انسان رو در مقابل مجهولاتش یا نسبت به معلوماتش به آرامش برسه، و اون آرامش هم حاصل نمیشه الا با یقین، و یقین هم وجود نداره الا در مسئله برهان. و همین خاطر مجدداً بحث برهان اهمیت خاص خودشو داره. اینم یک مسئله. اما دومین مسئله‌ای که به عنوان تکمله بحث باید ارائه بشه، فایده بحث برهانه. این که اگر ما بحث برهان رو بخونیم چه اثر و فایده‌ای داره، تو حدودی هم تو همینجا روشن شده دیگه چه فایده داره. خب از این مطالبی که تا به الان نقل شد فهمیدیم که فایده مهم و شاخصی که در بحث برهان وجود داره انتاج یقینیه. چون برهان از مقدمات یقینی استفاده میشه، به تبع نتیجه یقینی هم داره. به همین خاطر شاخصترین برحال فایده که در برهان وجود داره و ما میتونیم براش در نظر بگیریم همون نتیجه یقینی و کشف حقیقت. سوالاتی که در ذهن انسان به وجود میاد، مجهولاتی که انسان داره، اگر میخواد حقیقت اونها فهمیده بشه، پرده از حقیقت برداشته بشه، اساساً باید از مسیر برهان جلو بره تا بتونه به نتیجه برسه. فواید دیگه هم داره. فواید دیگه مثلا در بحث علوم یا غیره، انسان میتونه برحال تعلیم و تعلم درستی داشته باشه، تعلیم یقینی داشته باشه و تعلم یقینی داشته باشه. شما اگر مسیر برهان رو استفاده کنید، میتونید مطالبی که به شاگردانتون ارائه میدید، مطالبی که در بحث تبلیغ به مردم ارائه میدید، اگر از مسیر برهان جلو برید به حال پذیرا هست. اما اگر بیایید از بحث‌های دیگه استفاده کنید، از طرق دیگه برای ارائه مطلب استفاده کنید، شاید 100% از شما پذیرا نباشه. چون طی کردن مسائلی که به هر حال از طریق استدلال باشه و مقدمات اون استدلال مقدمات مسلم باشه، مخاطب به هر حال نسبت بهش یقین داشته باشه، قطعا موجب میشه که مخاطب همون مسئله رو بپذیره. اگرم نپذیره از باب به هر حال صحیح و عقلایی نیست، مثل وهابیت که بعضی از مواقع اگر شما استدلالات صحیحی هم در مقابلشون ارائه بدید از برهان هم استفاده کنید، اینا انکار میکنن. خب اینا دیگه به هر حال مرض دارن دیگه، مشکلشون بحث علم و مرحله تفکر نیست. خب ارزش و اهمیت برهان. پیش از این دانستیم که انسان ذاتاً موجودی متفکر است که به کرات دیگه تو مباحث قبلی ارائه شده. طبیعی ترین عکس العمل موجود متفکر در برخورد با جهان اطراف کنجکاوی و طرح سوال است. چون مواجه با هر مسئله‌ای که شد یا هر ناموزونی که در عالم شد، مثلا بر اساس اون اصلی که در ذهن ما وجود داره، یه سری اصلها رو خداوند متعال ذاتاً در وجود ما قرار داده، یه سری اصلها رو بعداً دریافت میکنه، ولی بر اساس اون اصلهایی که در وجود انسان وجود داره هر ناموزونی که انسان باش مواجه شد براش سوال میشه چرا به این صورت هست. طرح سوالهای بیشمار و تلاش برای یافتن پاسخ مناسب برای انسان جویای حقیقت جز با رسیدن به یقین پایان نخواهد یافت. اگر مسیرهای دیگه هم طی شد تا به یقین جذب برحال خاتمه پیدا نکنه، قطعا برحال خاتمه پیدا نمی کنه این بحثه. به همین خاطر چون یقینم در بحث برهان وجود داره، باید بریم سراغ بحث برهان. عامل دیگر، اهمیت کیمیای یقین. میل فطری انسان برای رسیدن به سعادت حقیقی است، چون انسان ذاتاً میل بر حال به رسیدن به سعادت داره. شما تو مردم عوام هم که نگاه کنید، غیرم که نگاه کنید، غیر اهل علم هم که نگاه کنید، هر انسانی هر کاری انجام میده در ذهن خودش یک سعادتی در نظر گرفته. انسان عاقل و بر اساس اون سعادتی که برای خودش فرض کرده داره جلو میره. همونطور که خدمتون عرض کردم، بعضی از مواقع نوع سعادت، ملاک سعادت اشتباه میشه، ولی اینکه انسان از مسیر سعادت جدا بشه، نه، همیشه دنبال رسیدن به سعادت. انسان برای رسیدن به سعادت حقیقی زمانی تمام سرمایه های مادی و معنوی خود را به کار میگیرد که در مورد تأمین سعادت خیش برای اقدام و انجام دادن عملی به یقین برسد. خوب دقت کنید، مثلا فرمانده قبل از این که جنگ شروع بشه با سربازان خودش صحبت میکنه. چرا با سربازان خودش صحبت میکنه؟ چون اگر سربازی در مسیری دچار شک شده باشه، به یقین نرسیده باشه، تا حدودی شک داشته باشه که مسیرش درسته یا غلطه، تمام تلاش خودشو به کار نمیگیره. درست شد؟ تمام تلاش خودشو در مسیر جنگ به کار نمیگیره. حالا انسان هم برای رسیدن به سعادت همینجوره. تا نفهمه یک مسیری سعادت حقیقی رو به دنبال داره، تا یقین پیدا نکنه به این مسئله، حتا تمام تلاش خودش رو استفاده نمیکنه و تمام تلاش خودش رو به کار نمیگیره. بله، اینم از این دومین مورد. حالا سومین مورد میتونید براش در نظر بگیریم. افزون برام چه ذکر شد، سومین ارزش و اهمیتی که داره اینه: قیاس برهانی به دلیل وجود بدیهیات پاسخ یقینی به نیاز فطری انسان برای رسیدن به آرامش درونی است. یعنی چون مقدماتش مقدمات یقینی است، به تبع انتاج یقینی هم داره، و انتاج یقینی اون چیزیه که باعث میشه انسان به آرامش درونی برسه. خب اینم از این مورد، سومین موردی که به حمدالله به اتمام رسید. اما بریم سراغ فایده برهان، که فایده تا اینجا مشخصه دیگه. حالا بازم مجدداً مصنف کتاب اینا رو نقل کرده. مهمترین فایده برهان رسیدن به نتایج یقینی و کشف حقیقت است. همین چیزی که خدمتون عرض کردیم. انسان در سایه استدلال برهانی علاوه بر تعلیم و ارشاد دیگران، خود نیز میتواند از آن بهره مند شود. این تعلیم و ارشاد دیگران، اگر کسی بفهمه متکلم حرفای ناصحی میزنه، مخالفه با اون یقینیات خودش میزنه، برای پذیرا نیست. پس هم در مقام تعلیم کاربرد داره، هم در مقام تعلم و فراگیری. بنابراین تنها راه یقینی برای اثبات درستی و بطلان مطالب بهره‌گیری از برهانه. مثلا این کسایی که برها قبلا بیدین بودن و میخوان دین انتخاب کنن، این خیلی به دردشون میخوره. اون یقینیاتشون رو ببینن، بعد با اون یقینیات بیان ادیان الهی رو و مطالبی که در ادیان الهی ذکر شده رو با هم دیگه مقایسه کنن، ببینن کدام دین کاملترین دینه و سعادت بشری رو به بهترین شکل ترسیم کرده. به عبارت دیگر، برهان مطمئن‌ترین راه برای تمییز و جداسازی حق از باطل و دستیابی به عقاید و آرای درسته. اگر ما می‌خوایم به هر حال یقین برسیم، اگر می‌خوایم حق رو از باطل جدا کنیم، اگر می‌خوایم عقاید درست داشته باشیم، باید بریم سراغ برهان. یه نکته خدمتتون عرض کنم، بازم در جلسات سابق به نسبت ارائه دادیم، شما فرق که بررسی می‌کنید، اگر یک خورده که به نسبت برای طلبه لازمه فرق و ادیان کار کرده باشید، غیر از شیعه 12 امامی داخل همه اینها که بررسی میکنید میبینید یه بخشی درست دارن یه بخشی غلط دارن، که الان انشاءالله تو بحث مغالطات که وارد بشیم بهتر متوجه میشیم. اگر کسی بخواد این درستیشون رو از نادرستیشون جدا سازی کنه، قطعا باید از مسیر برهان جلو بره، درست شد؟ تا بتونه حق رو از باطل جدا کنه. خب ارزیابی میانه دو میخواد عبارت رو بخونید بفرمایید.
یک، کدام یکی از استدلال‌های زیر در نهایت اتقان و در کمال ارزش منطقی است؟ تمثیل، قیاس، استقرایتان، برهان.
خب تا اینجا مشخصه که برهان بر حال قوی ترینه دیگه، بفرمایید.
دو، تنها راه یقینی برای اثبات درستی و بطلان مطالب بهره‌گیری از استدلال است، برهان است، برهان زدن است، استدلال و حجت است.
بله، اینم که قطعا همون بحث برهانه دیگه، تنها راه یقینی برای دستیابی برحال و جداسازی حق از ناس برحال باطل یا درستی و بطلان یک مطلب، همون مسیر برهان رو باطل کنید. چون حالا جدل و غیره که میریم وارد میشیم هر کدوم یه مسیری داره. برهان است که حالا در قالب استدلال هم ارائه میشه. سوم بفرمایید.
در صناعت برهان کدامی که صورت‌های استدلال قابل استفاده است؟ تمثیل، قیاس، استقرایتان، استقرای ناقص.
خب صنعت برهان یه صنعت یقینی، هم قیاس موجب میشه که انسان به یقین برسه اگر طریق درست برها طی بشه، هم استقرای تام. خب اما استقرای تام در صناعت برهان کاربرد نداره، چون استقرای فضاش فضای دیگه است. اما اون چیزی که ارائه میشه برهان، اون چیزی که در صنعت برهان ارائه میشه اینه که مواد یقینی در قالب قیاس ارائه میشن به شخص مقابل، به همین خاطر مورد به مورد درستیه. خب اینم از این مورد که الحمدلله به اتمام رسید. اما بحث مغالطات، خب دقت کنید، همونجوری که از ابتدای ورود به کتاب ما اینو بررسی کردیم، انسان ذاتاً موجودی متفکره، انسان ذاتاً موجودی متفکره، ولی همیشه نتایجی که از مسیر تفکرش گرفته اگر تاریخ بررسی بشه نتایج درستی نبوده. 100% نیست که هر کسی به هر حال تفکر کرده باشه یه نتیجه درستی هم گرفته باشه. بعضی از مواقع نتیجه درست گرفته، بعضی مواقع نتیجه غلط گرفته، بعضی از مواقع 100% مسیری که تفکر کرده اشتباه بوده و بعضی از مواقع بخشی اشتباه بوده. مثلا چندین استدلال پشت سر هم ارائه داده که نتیجه هر استدلالی مقدمه استدلال بعدی بوده، نتیجه مثلا استدلال اول درست بوده اما نتیجه استدلال دوم به خاطر حالا یکی از مشکلاتی که وجود داشته نتیجه غلطی داده. این بحث مغالطات بحث بررسی همین اشتباهاته، چون اگر کسی استدلالی ارائه بده و این استدلال یا از جهت ماده و یا از جهت به هر حال صورت دوچار اشکال باشه، مغالطه به وجود میاد. چون در بحث ابتدایی کتاب غیر از بحث ورود به بحث مواد، ما بحث بررسی شکل رو داشتیم، برای شکل صحیح قوانینی گذاشتیم، همونطوری که الان برای مواد داریم قوانین میذاریم. اگر از مواد و مواد یقینی و شکل درست استفاده بشه، استدلالم یک استدلال منتج هست و نتیجه زایی هست. اما اگر غیر از این صورت باشه مسبب ایجاد مغالطه میشه، چون مغالطه در لغت به معنای اینه که ما یک شخصی رو سوق بدیم تا به اشتباه بیفته، ما یک شخصی رو متمایل کنیم تا به اشتباه بیفته. مثلا شخصی در استدلال خودش حالا یا که ماده ناصحی یا شکل ناصحی استفاده کرده و باعث میشه شخص مقابل هم از اون شکل یا مواد نادرست به انحراف بیفته، این میشه مغالطه. و این بحث منطق برحال و در علم منطق موظفه که بیاد این مباحث رو مطرح بکنه تا نمونه های مختلف را ارائه بده تا تا در جاهایی که نیازه ما بتونیم مسیر درست از مسیر نادرست رو تشخیص بدیم یا مغالطاتی که در استدلالات به کار رفته رو به راحتی تشخیص بدیم. چون منطق گفتیم اصل تفکر رو به انسان یاد نمیده، ولی مسیر درست تفکر به انسان یاد میده. این بحث مغالطات هم به این مسئله برمیگرده که به ما میخواد یاد بده که اگر مواد و صورت درستی استفاده نشه انسان دچار مغالطه میشه. حالا نمونه های مختلف مغالطه هم میاد بررسی میکنه، اینکه مغالطه حالا بیرونی باشه درونی باشه هر کدوم چه نمونه هایی داره انشالله در همین کتاب در درس های بعدی مفصلا به بحث میپردازیم. خب اهمیت مغالطه، دانستیم که انسان ذاتاً موجودی متفکر است. این به کرات دیگه این بحث تکرار شده. حالا انشاءالله منطق مزفرم که وارد بشیم بازم ابتداءاً مرحوم مزفر مطرح میکنم. و خرد ورزی به لحاظ تاریخی همزاد آدمی است، چون ذاتاً در وجود انسان، همونجوری که انسان ذاتاً احساس گرسنگی داره، احساس تشنگی داره، تفکر هم ذاتاً با انسان همراه است. ذهن در جریان تلاش فکری خود برای کشف واقعیت راه‌های متعددی را برمی‌گزیند که برخی درست و برخی نادرسته. به عنوان نمونه به مثال‌های زیر که حاصل برخی از تفکرات بشری است دقت کنید. حالا قبل از اینی که مصنف وارد بشه مغالطات رو نام ببره، ببخشید مغالطه رو هم تعریف کنه، اغراضش رو بگه، فایدهش رو بگه و بعداً مغالطات رو نام ببره، انواعش رو بررسی کنه، اومده چند نمونه مغالطه رو میگه که شاید بگیم به ظاهر حرفای درستیه اما حقیقتاً میخواید نگاه کنی حرفای ناصحیحیه. میخواید عبارت کتاب رو بخونید بفهمید. نه علوم بشری این انواعش شروع کنید به خوندن. همون بس دقت کنید، علوم بشری در حال تغییر و تکامل.
بشری در حال تغییر و تکامل است. هرچه در حال تغییر و تکامل است نسبی است. پس علوم بشری نسبی است.
مثلا چقدر مسئله نادرسته. مثلا این یک کسی بگیم آقا این مسئله نسبت به بنده علم، نسبت به شما علم نیست، مثلا یا نسبت به شما یه جوری، نسبت به فرد دیگه به صورت دیگری که قطعا نادرسته. بفرمایید. عدالت
واقعی جز از طریق قانون ممکن نیست. این جامعه قانونمند است، پس عدالت در آن حاکم است.
بله ببینید چه نتایجی دیده میشه.
این یک قضیه بدیهی است و هر کودکی آن را درک میکند.
مثلا به عنوان حالا این نمونه ها رو میخونیم، فقط به عنوان به حال نمونه میخوام اینا رو بررسی کنم. مگه هر جامعه قانونمند بود به حال باید عدالت هم درش حاکم باشه؟ چون شرط دیدن عدالت و اجرای عدالت اجرای قانونه. اگر قانون اجرا بشه عدالت به اجرا گذاشته شده. ممکنه جامعه قانونمند باشه اما قانون به اجرا نرسه. و ببینید که اینجا نتیجه غلط گرفته شد، ولی به ظاهر به هر حال مسیر درستی رو طی کرده. یا مثلا میگه این قضیه بدیهی است و هر کودک آن رو درک میکنه. میگه هر قضیه بدیهی بود کودک با اون رو درک بکنه، ممکنه کودک متوجه مسئله نباشه. بفرمایید.
وقتی جامعه ای با تورم شدید روبروست، دولت باید آزادی بیشتری به مردم و مطبوعات بدهد.
بله مثلا این مسیر غلطی، آزادی بیشتری به مردم مطبوعات بده چه آنچنان ربطی با تورم داره. حالا این نکته هم بگم خدمتون، این متاسفانه یک سیاست غلطی هم که وجود داره حالا در کشورهای غربی به نسبت بیشتره. وقتی که اقتصاد جامعی تزلزل پیدا کرد سعی میکنن فساد رو ترویج بدن. همون آزادی به معنای حالا حقیقیش نه، به معنای غلطش که به معنای ترویج فساد باشه و مشغول کردن مردم باشه. میان مردم یه جوری رو مشغول میکنن که دیگه فکر نکنن چه مسئله پیش اومده. بفرمایید.
مقاله او دقیق و عالمانه است، زیرا تاکنون حتی یک نقد و اعتراض به آن نشده.
خواهر مقاله‌ای که دقیق باشه به هر حال میگه اگر اعتراضی نشد به مقاله لازمش دقیق بودن و مقاله است، شاید قابل اعتنا نبود. بفرمایید.
برای حل این مشکل اجتماعی چهار راه حل پیشنهاد شده است که اولی هزینه زیادی دارد، یعنی مربوط به صرفه نیست. دومی زمان بسیاری می‌طلبد. برای حل سومی ضمانت اجرایی ندارد. بنابراین چاره این جز انتخاب راه حل چهارم که من میگویم نیست.
بله سریعتر بخونه دیگه کفایت
می‌کنه. سرطانهای قطعی وجود دارد که نشان می‌دهد افرادی که برای بیگناهی این فرد شهادت دادند هیچ کدام در محل وقوع جرم حضور نداشتند. بنابراین مجرم واقعی همین فرد است. کتاب ارزان کمیاب است، هر چیز کمیاب گران است، پس کتاب ارزان گران است.
همین بحث رو ابتدای کتاب هم داشتیم. اینا دیگه مشخصه تا حدودی تشخیص دادنش، به خاطر همین سریع تا میگذاریم. خب
از حیوان است، حیوان پنج حرف دارد، پس از پنج حرف دارد. بعضی از کتاب فروشان ثروتمند نیستند، بعضی از ثروتمندان باسواد نیستند، پس بعضی از کتاب فروشان باسواد نیستند. هیچ نابینایی در دروازه‌بان فوتبال نیست، هر دروازه‌بان فوتبالی ورزشکار است، پس هیچ نابینایی ورزشکار نیست. بعضی از معصومان پیامبر نیستند، پس بعضی از پیامبران معصوم نیستند. شما که با حرف من مخالفت میکنید، آیا میدانید که این حرف مطابق با جدیدترین نظریه ها و تحقیقات جامعه شناختی است؟ میلیون ها نفر زندگی و سکونت در آپارتمان را پذیرفتند. شما چطور میگویید آپارتمان نشینی درست نیست؟ من طرفدار جناح تورو هاست، زیرا با محافظه کاران میانه خوبی
ندارد.
واژه انتخابی یارانه معادل خوبی برای واژه غربی سوبسید است، چرا که از هر جهت برابر این واژه است. امروز نوجوانی که از مدرسه اخراج شده بود به جرم سرقت دستگیر شد. همه نوجوانانی که نتوانند در مدرسه درس بخوانند به فساد و جنایت کشیده میشوند. مردم کشورهای فقیر زیاد عمر نمیکنند، بنابراین فرهنگ و تمدن این کشورها در تاریخ نباید سابقه طولانی داشته باشد. او در مؤسسه بسیار مهم و معتبر کار میکند، بنابراین باید شخص مهمی باشد. قوانین جزایی اسلام 1400 سال پیش آمده است، بنابراین نباید انتظار داشت که این قوانین بتوانند به مشکلات حقوقی جامعه امروزی پاسخ دهند.
خب کفایت میکنه. حالا شاید به ظاهر برسه که اینها مغالطات خیلی روشنی هست و به هر حال هر کسی باشه به راحتی میتونه اینا رو تشخیص بده، اما حقیقتا اگر کسی بررسی بکنه در زندگی روزمره یا در فرقهای مختلف، ببینید که به کرات از این نمونه مغالطات وجود داره. از این نمونه مغالطات مثلا افرادی که افکار انحرافی در این فرقهای انحرافی هستن یا مسائل غلطی که در جامعه وجود داره، به کرات از همین نمونه مغالطات هست که اگر کسی احاطه بر بحث مغالطات پیدا کنه قطعا به راحتی میتونه در مسیر تفکر هم در مقام تعلم هم در مقام تعلیم هم استفاده در زندگی روزمره خودش به نسبت موفق باشه. آنچه ذکر شد و موارد بسیاری از این دسته است، استدلال هایی هستند که ذهن در جریان اندیشه ترتیب میدهد. خب میبینی که همش هم به نسبت اندیشه های انسان بود و در بسیاری از آنها خواسته یا ناخواسته دوچار غلط و خطا میشود. به هر حال شاید بگم تمام شبهاتی که وارد میشه از همین مقوله است. یه مقدمه درست داره، یه مقدمه نادرست داره، یک بخشش موادش درسته، بخش دیگه موادش نادرسته. این واقعیت یعنی خطاپذیر ذهن به لحاظ تاریخی، تاریخ اثبات میکنه. شما اگر تاریخ هم بررسی نکنی، خود روزمره زندگی روزمره رو که نگاه کنیم ما چقدر دوچار اشتباه میشیم. تاریخ هم که بررسی کنی چقدر افراد مختلفی به خاطر همین استدلالات برها دوچار انحراف شدن. مثلا ما در هند یک به هر حال یه سری افرادی داریم اینا آلت پرستن. حالا دیگه بگذاریم اینا تو ایران ما نداریم. خب میگه چرا این کار رو انجام میدی؟ اینا برای خودشون استدلال دارن. میگه چرا این کار رو انجام میدی؟ میگه چون تمام بشر از اینجا به وجود اومده، به خاطر همین ما با در مقابلش تعظیم کنیم. یه بخش زیادی یه کسی میگفت که ما رفتیم دیدیم برحال مجسمه درست کردن برای نماد اینا، بعد دقیقاً روزی که عبادت میکنن رفتیم یه جمعیت بسیار زیادی همونجا هستن، همونا هم استدلال دارن. چون اگر به پشتوانه مسیری که انسان انتخاب میکنه استدلال نباشه، قطعا انسان مسیر رو دنبال نمیکنه. به لحاظ تاریخی انگیزه اصلی برای تدوین دانشی به نام منطق بوده است. یعنی اصلا همون ابتدای درس اول که ما شروع کردیم با انگیزه تشخیص مغالطه اومدیم جلو، یعنی بس غرض منطقی آوردیم جلو با انگیزه تشخیص مغالطه بوده. یعنی اینقدر بس مغالطات اهمیت داره. در نتیجه مبارزه با این آفت ذهنی یکی از رسالت‌های اصلی علم منطق به شمار میره. در میان چون منطق از ابتدام که برای تدوین شده در حالا یونان که بخوایم بررسی کنیم، چون بحث مغالطات خیلی زیاد بوده، به راحتی می اومدن بر حال حق رو در نگاه مردم باطل و باطل رو در نگاه مردم حق جلوه میدادن. در میان همه مباحث این علم صناعت یا صناعت، هر دوتاش هم میتونیم بگیم، حالا تفاوت هم داره نه صناعت و صناعت، مغالطه بیش از هر بحث دیگری عهده‌دار چنین مسئولیتی است که انشاءالله در جلسه بعد بیایم هم تعریف و هم اغراض انگیزه هایی که برای مغالطه، فایده مغالطه، موضوع صنعت مغالطه و بریم سراغ انواع مغالطات انشاءالله باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.